اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه مباحثه طب المعصومین تکمیل بحث آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم. در روایات شیعه داره اگر کسی با شکم گرسنه خرما بخوره، یا بعضی اقوال هست اگر کسی با شکم گرسنه حلوا بخوره، حلوا خرمایی. اینجا برای اینکه شقاق یعنی ترک خوردگی معده نگیره و حرارت داخلی معده بیش از اندازه بالا نره، مختصری بعدش چی بخوره؟ آب بخوره. و اگر حواسش پرت شد در بین غذایی که غذاش هم چرب بودن، غذای چرب خورده مخصوصا شب، اینجا اگه حواسش پرت شد آخر غذایی که چرب بوده خورده آخرش آب بخوره، اینجا مستحبه بعد از اون آب خوردن سه لقمه غذا بخوره یا سه تیکه نان خشک. این نان خشک دیگه عجیب هم دیگه تو پرانتز بنش، مستحبه سه لقمه غذا بخوره، زیرا که آب وزن مخصوصش از غذایی که خوردی کمتره یاد بالا وای میسه، بعد حالت سرسوزه معده و ریفلاکسیت برگشت اسید معده به مریض بیشتر میشه. رسول مؤمنا. یه نکته دیگه هم هست، این که کسایی که اذا بلغ 40 سنه، هنگامی که سنتون به 40 سالگی رسید، غذای چرب و چلیس نخور. حال اگر خوردی مخصوصا شب بود، شامم دیر وقت بود، حواست پرت شد، خیال کردی مثل این جوانایی باشی، تعلیق هم خوردی، یک کرم رو برنج انداختی، قبلش هم که برنج با روغن جامل هم درست کردم. اینجا تو روایات شیعه داره کسی که سنش 40 سال شد به بعد غذای چرب نخوره، اگر خورد نره بخوابه، اینقدر قدم بزنه، مثلا اتعشه و اتمشه، شام خوردی راه برو، تا این چربی های اضافی بسوزه و از بدن دفع بشه، بعد برو بخواب. اگر بعد از غذای پرچرب سنی که 40 سال به بعده بره بخوابه، یورس و موت الفجعه، مرگ های ناگهانی میگیره که بحث سکته رگ و سکته قلبی و سکته مغزی و به نوع لخته خون. این هم تکمیل مباحثه. بعضی جا اصلا خوب نیست که بخوری، چه میوه باشه و چه آب باشه، چه چای باشه. مثل چی مؤمنا؟ حکم عمومی، مثل هندوانه، مثل نوشابه ها، مثل انواع چای، چه قبل غذا، چه بین غذا، چه بعد از غذا، اصلا خوب نیست، زیرا که سوء هاضمه میاره. شخص دچار پوده، تخمه، ترشا، سردل میشه. مقصر کیه؟ خواهش. ولی بعضی میوه ها نه، یجوز و بلکان مستحبن. مثلا انار شیرین، خربزه رسیده شیرین، خرمای رسیده چه تازه چه خوش شده، مثل سیب رسیده شیرین. این چهارتا نص خاص داریم که بعد از غذا هر کدوم بود اگر بخوری اشکال نداره، بلکه خوبه و کمک به هضم غذات میکنه. اینم که تو روایاتش اومده. اما زیاده روی در هر چیزی بده، از جمله میوه ها، مخصوصا در رابطه با خربزه. اگر کسی خربزه بخوره و صبح ناشتا زیادم بخوره، دچار بیماری عفونی جزام می شود. این هم نص خاص تو روایت داریم. حالا بمونه دنباله مباحث امروز. کل داروها تو روایات اسلامی دو گونه هست، گاهی مفرده هست گاهی مرکبه. داروی مفرده یک چیزه علی ظاهر و متفاهم عرف عام، یعنی از دیدگاه عرف عام طبق اصالت ظهور، مثلا پیشگیری و درمان با آب، آب آشامیدنی سالم، پیشگیری و درمان با آب جوش ولرم، پیشگیری و درمان با خرما، پیشگیری و درمان با عناب. حالا هر کدوم اینا میشه داروی مفرده. آب و آب جوش رو دیروز توضیح دادم. مثلا با خرما، اگر کسی فشار خونش همیشه زیر 9، فشار خون انقباضیش که توسه پمپاژ خون سالم، این فشار خونش همیشه زیر 9، بعد هر غذا چند تا خرما بخوره؟ 7 خرما. وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 اوائل کتاب، 7 خرما، فشار خونش میاد به 12. اگر کسی پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز داره و یا اینکه عضلات بدن شله و توان نداره که هیکل خودش رو نگه بداره تو راه رفتن، با اینکه بیماری خاصی نداره، مثلا سکته مغزی نکرده، مثلا فلجی نداره، شبه فلجی ها نداره، پارکینسون، لقوه، عدم تعادل در حرکت نداره، بیماری ام اس یا تصلب متعدد شرائین مغز یا مالتیپل اسکلروز غلالیه، اینم نداره، اما باز حال راه رفتن نداره، دست پا شلوولو، هی عضلاتش میگیره درد میکنه، این چه بیماری داره؟ ضعف عضلات ارادی، دیستروفی، ضعف عضلات کل بدن، میاستنی گراو، عضلاتش هی میگیره با کوچکترین تحرکی، مثلا از اینجا تا دم در مدرسه، از اینجا تا اونجا میدوه، 5 دقیقه هم نمیشه عضلات پاش میگیره، رفته استخ هنو 5 دقیقه شنا نکرده عضلات پاش میگیره، اینجا کلسیوم بدنش کم. حالا خرما سرشار از املاحه، حالا با دارو مفردهی که خرما هست، گفتیم بعد هر غذا 7 بخور، تو 24 ساعت میشه چند تا؟ 14. اینجا هم فشار خون پایینت آوردیم به 12، هم املاح بدنتو تامین کرد، کلسیومت هم تامین شد، ضعف عضلات ارادی، ضعف عضلات کل بدنت هم درمان شد. حالا چه تو بحث درمان، چه تو بحث پیشگیری. لذا رسول مکرم اسلام محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در جیره و سبد غذایی خانوار اگر خرما نباشه، به این مضمون گویا که غذای کاملی در این منزل نیست، اما اگر خرما در جیره غذایی افراد خانوار باشه، دیگه فقر غذایی در اون خانواده نیست. به اصطلاح امروزیام این میوه خرما یک ریز مغذی کامله، لذا هم پیشگیری هم درمان سوء تغذیه میکنه. خب معلوم شد مؤمنان؟ دیدی این یک داروی مفرده. یا اگر کسی مثلا خونش کمه یا خونش سالم نیست یا مقدار و اندازه خون تمیزش کمه، اینجا چیکار میکنیم؟ میوه عناب، تولید خون سالم. بعد بخوایم بعض عوارض نداشته باشه اگر زیاده رویه در مصرف کرد و یا به حد اقل برسه، حالا از دارو مفرده میریم رو دارو مرکبه، میگیم این میوه عناب رسیده رو با عسل طبیعی بخور. حالا وقتی دو چیز شد چی؟ دارو مرکبه. گاهی میشه چند چیز، حالا ستون توضیح میدم. حالا یک دارو مرکبه جامع از پیغمبر رحمت که به واسطه وحی جبرئیل امینه، بحث دواء شافیه، یا داروی جامع امام رضا علیه السلام که فردا توضیح میدم. حالا اول همین اولیه بخونم. پس طب المعصومین صفحه 170، الادویت المرکبتو. حتی بعضی علمای صالح ما مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو کتاب طب رسول المصطفی جلد اول بحث امراض، اونجا مؤمنا تو همون مقدمش بحث ادویه المفرده و ادویه المرکبه آورده. نگاه کن، حالا الادویه المرکبه و هیه ادویه مرکبه من عده مواد تنفع لكثير من الامراض باذن الله تعالى، من اشهرها دواء النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وهو دواء الشافيه والدواء الجامع للامام الرضا عليه الصلاه والسلام. الروايات، این روایاتی که میخوام، این روایاتی که میخوام بخونم طولانی هم هست، کتاب آدرس داده از بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 252. اما این روایت مؤمنا چهار سند تو کتب شیعه داره، یادداشت بفرمایید، حاشیه زدم. یک، طب الائمه علیهم الصلاه و السلام، ابن بسطام نیسابوریان صفحه 128، طب الائمه علیهم السلام علامه شبر صفحه 386، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 219، بحار چاپ بیروتی جدید جلد 90، جلد 59، جلد 59 صفحه 259. حالا این آقای دکتر لبیب بیضون این روایت هایی که مثلا آورده نقل به معنا کرده، یادتون باشه عبارتاش همه نقل به معناست، مگر مقدار قلیلی که این عبارت های روایات با این چهار سند. بیشتر نمیخوام توضیح رجالی بدم، خدا فرمایش یه عالم دیگه نمیگم. آیت الله العظما آقا سید علی حسینی سیستانی، ایشون تو درس خارج اصول و رجال خودشون در نجف اشرف میفرمودن، من وقتا سنم خیلی کم بود، آقا جانم درس خارج میرفت، حالا دیگه که اکثریت این روایات بعضی کتابا، حالا بعدا اسمی برم وقتی مباحثه تموم شد، این مثلا اکثرش مثلا حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یا سندش کامل نیست یا روایات تقطیع شده، مقطوعة الاول او الوسط او الاخر. لذا برای اثبات حکم فقهی شرعی قابل استناد نیست، چون گاهی دلالت لفظیه مطلبی میفهمونه که نقل به معنا نمیفهمونه. تصاحب فهمیدیم؟ حالا اینش بمونه، حرف این آقا هم درست ها. وقتی مباحثم تموم شد بعدن اسم کتاب میبرم. عن المفضل ابن عمر عن الامام الصادق علیه الصلاة والسلام قال هذا الدواء دواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشبه الدواء بالذي أهداه جبريل. الان اینجا الدواء تو روایات نداره، اینجا هم الذي نداره، بلکه وهو يشبه بالذي، اینجوری تو روایات داره. یا اینجا که مثلا جبرئیلو تو کتاب داره ها، اونجا جبریلو داره، جبریلو الروح الامینو. نه یکم معنا با هم فرق. علیه السلام الى موسی بن عمران علیه السلام و ذالک ان فرعون دعا موسی و قومه الى مائدت و اراد ان یسم بنی اسرائیل فجعل لهم عیدا یوم الاحد وجعل السم في الأطعمة وخرج موسى ببني إسرائيل وهم 600,000 وقبل أن يأكلوا سقاهم من هذا الدواء لكل شخص مقدار ما يحمله رأس الإبرة فلما أكلوا لم يضرهم السم ونجوا. خلاصش اینه که فرعون لعین که از تواقیت زمان بود میخواست کل امت حضرت موسی رو که 6000 خورده ای بودن که لفظ 6000ش رو ایشون نقل به معنا کرده، همه اینا رو بکشی یک جا به اصطلاح خود فرعون، از شر موسی و دار و دستش راحت بشی. در ظاهر یک مجلس جشنی در روز یک شنبه قرار داد، ولی قضای کل اینا مسموم بود. حضرت موسی از طریق وحی این مطلب رو متوجه شد و یک پادزهر طبیعی به نوع داروی مرکبه شافیه درست کرد مؤمنا، به مقدار یک سر سوزن از این داروی مرکبه به هر یکی از این 6000 نفر داد. اینا از قبل واکسن طبیعی شده بودن به داروی مرکبه. در ظاهر همه خندون اینا رفتن سر جلسه فرعون، همه هم غذا خوردن، هیچکی هم هیچیش نشد. به اصطلاح عامیانه دماغ فرعون هم به خاک مالیده شد. صفا کردیم. شما هم در آخر زمان میتونید دماغ غرب و شرق رو به خاک بمالید. حتی نوچه های یهود نجات پرست از گروه های سلفی و وهابی که بیشترین مقدار سمی که در ایران وارد میشه در استان خراسان رضویه. قبلنا به بعضی تذکر دادم، شما میتونی با درست کردن این داروی مرکبی که از طریق وحی به رسول الله هم هست، زمان حضرت موسی هم استفاده شده، میتونی فوایدی به خودت و دیگران برسونی، هم به عنوان پیشگیری هم به عنوان پادزهر، یعنی رفع بیماری یا دفع بیماری. ثم انزل الله تعالى على رسوله هذا الدواء عن طريق جبريل يا جبريل قال الصادق عليه السلام وهو الدواء الذي لا يؤخذ لشيئا من الاشياء الا نفع صاحبه وهو لما يشرب له من جميع العلل والارواح والاوجاع. وقت این داروی مرکبه شافیه رو بخوری از تمامی امراض و عدم تعادل روانی و آشفتگی ذهنی و دردهای مختلف که انجمن درد هم خارج از کشور داریم، هم انجمن درد در ایران داریم، قریب به 60 عضو داشته، قبلش 50 عضو. و هذا ترکیبه، حالا داروی مرکبه شافیه چیه؟ تأخذ جزءا من ثوم مقش مقع بله قاف مقش این به زبانم نمیاد مقشرن، خدا عاقبتتون بخیر کنه، تأخذ جزءا من ثوم مقشرن ثم تشدخه ولا تنعم دقه. میگیری یک جزئی از سیر، سیری که با پوستش، سیرا قپهیه دیگه، با پوست هم یک جز میگیری. جز مراد چیه؟ اربعت ارطال. وقت این اوزان قدیم اختلافیه، مثلا محسن عقیل لبنان تو کتاب العلاج بالاعشاب یه چیز میگه، دکتر مرتضی صفایی یک چیز دیگه میگه، این آقای دکتر لبیم یه چیز دیگه میگه. حالا چون داریم کتاب اینو میخونیم، یه ورق که برگردونی این ور صفحه میگه ورتلو 408 گرام 408 گرمه. حالا 4 تا رت 4 ضرب داره 408 گرم، ببین چقدر میشه. درست شد آقا؟ ثم تشدخه، سپس سیرها را میشکنی. نگفتم این قپه، یعنی پرپر سیر رو جدا میکنی، گرفتی همون چی؟ با همون پوستاش هم. ولا تنعم دقه، و له نمی کنی و خورد نمی کنی سیرهای شکسته شده را. شکسته شده یعنی از اون قپه جدا کنی، گرفتی مؤمنات چی شد؟ پوستاش هم جدا نمی کنی، خودش هم خورد نمی کنی. گفتی چرا؟ چون پیازچه ها در مقابل هوا زود باکتریایی و فاسد میشن و ایجاد مسمومیت غذایی میکنه و شخص دچار شکم روش شدید میشه، توأم با دل پیچه و دل درد شدید. پیاز، پیازچه، سیر، موسیر. حتی پیازای گیاه های دیگه باشه، مثلا پیاز گل نرگس، همیشه باید درسته باشه. اگر کسی از مردها مثلا یا پسرها ازدواج قانونی و شرعی کرد، اسباب اساسیش هم سالمه، اما کارخونهش آکمنده، اسپرمش صفره، مشکلی نداره. حالا بخوای این کارخونه رو راه اندازی کنی به تولید برسه، حالا اینجا پیاز گل نرگس، پیاز گل نرگس، استغفر الله، پیاز گل ارکیده، یعنی ثعلب، سه نقطه عین لام به آخر، ثعلب یعنی پیاز گل ارکیده، به نحو قلوه‌ای یا گو، به نحو قلوه‌ای یا پنجه‌ای، حالا که میخوای بخوری حالا پودرش کن، حالا پودرش کن، مخلوط با روغن زیتون، مثلا یک قاشق چای خوری پودره پیاز گل ارکیده که ثعلبه، حالا مخلوط کن با نیم کیلو روغن زیتون هم بزن، هر روز صبح یه قاشق مربا خوری از این مخلوط بخور. کسی که اسپرمش صفره اما بیماری زمینه‌ای نداره، کم کم 20 میلیون اسپرماش زیاد میشه، بعضی ها 20,000، حالا افراد با هم فرق، تولید اسپرم سالم میشه. وقتی که حداقل به 100 میلیون رسید، حالا میتونه ایجاد باروری کنه، دیگه از عقیمی بودن در میاد. اینا رو انشالله هر وقت بحث عقیمی پیش اومد کاملا توضیح میدم. حالا مباحث ما اینجا چی بود؟ پس پیاز، سیر، موسیر، اینها رو له نمی کنی، لذا میگه ولا تنعم دقهو، این صوم مقشر یعنی سیر با پوست ظاهریش رو میشکنی، جدا میکنی از قبه، اما لهش نمیکنی، خوردش نمیکنی تا در مجاورت هوا فاسد نشه. و تضعه فی طنجیر، تضعه فی طنجیر، با ته دسته دار، و قرار میدی این سیرهای شکسته شده ای که دارای پوستن هست در طنجیر، طنجیر به ظرفی میگن که در آن حلوا و غذای ترکیبی یا داروی مرکبه درست میکنن، اینه میگن طنجیر. او فی قدحن، قدح چیه؟ کنار صفحه یاد داشت کنید، قدح یعنی جام، پیاله، به اصطلاح عرفانی ساغر، سین غین، ساغر. ولی تو مباحث ما کنایه از، تو مباحث ما قدح کنایه است از قابلمه یا دیگ سنگی. تو مشهد هم رس بوده مؤمنا، هنوز زنن مثل دیزی سنگی میخورن این وری وری میرن، با حرارت کمتر، جوشش نرم، غذا مخصفخ میشه و قوام میاد، آغاز میکشه، بسیار خوبه. بعد از این چیه؟ مسی که سالی دوبار قلع بشه، ظرف مسی که سالی دوبار قلع بشه، بعدش چیه؟ چدن، بعدش چیه؟ پیرکس، بعدش چیه؟ بحث استیل، بقیه ظرف ها هم به مفت نمیاد. یعنی ظرف های آلومینیومی یا مسی که قلع ندند، یا اینکه مؤمنا ظروف پلاستیکی و مشتقات پلاستیک، یا ظروفی که سربی باشه و مانند، و اینا به مفت نمیارزه، ایجاد بیماری های مختلف میکنه، از دیابت، از سرطان، حالا ایناش بمونه. پس قدح، قدح به معنای جام، پیاله، ساغر، کنایه از، تو بحث ما کنایه از ظرف سنگی خالی است، مثلا قابلمه سنگی، مثلا دیگه سنگی. باید دانست، اینم بنویسیم، باید دانست زمانی قدح گویند که ظرف خالی باشد، ولی اگر ظرف پر باشد از مایه یا آشامیدنی یا غذا یا داروی مفرده یا داروی مرکبه و چند تا نقطه بزن، اگر ظرف پر باشه یا چیزی توش باشه دیگه قدح نمیگن، به اون میگن کأسن، کأس کاف همزه سین، به اون میگن کأس. دیدی بهشتیا تو بهش این جامها ساغراشون پیالهاشون همش پر از نوشیدنی های حلاله، که همجور فکر خوب متمرکزشون و دائم و ذکر بودنشون رو و عقل فعال کاربردیشون رو همیشه هست، چون نوشیدنی هاشون بهترین نوشیدنی، دائم و ذکرنا، یعنی دائما مشغول عبودیت خدا، فعلشون فعلیه که مرضی خداست، با اینکه تکلیف به گردنشون تو بهش نیست. اونجا میگیم کس کان مزاجها، تو آیه قرآن هم او فی قدحن، پس چقدر شد مؤمنا؟ اربعت ارطالن، هر رتلی چقدر بود؟ 408 480 گرم، 480 ضرب در 4. خب تو این ظرف طنجیر، ظرفی که توش حلوا یا غذای ترکیبی یا دارو ترکیبی درست میکنن، یا قدح یا ظرف خالی که میاریم حالا میخوایم توش دارو ترکیبی درست کنیم، این اربعت ارطال سیری که با پوستشه میریزیم توش. او فی قدح على قدر ما يحضرك، از این سیرای با پوست، ثم توقد تحته بنار لینه، با آتش ملایم شروع میکنیم حرارت دادن به این سیرای با پوستی که تو ظرفه، آتش ملایم، یادتون گفتم بهترینش دیگه سنگیه، حتی از نظر اقتصادی هم فکر کنی ها امتحانش مجانی، شما صبح خورش دم کن تو خونه یا آبگوش هرچی، تا ظهر رو شعله کم بذار، شعله کم ها، مثل اینکه بخوای برنج دم کنی یا چای دم، این غذا تا ظهر مغز پخ شده، گوشتاش از استخونا جدا میشه، خیلی هم خوشمزه، آغاز کشید. اما تو این دیگای قابلمه های دیگه ای که هست مؤمنا، حتی روحی که خوب دیگه از فلز رویه، گرچه الان روی ها صنعتیه و آهن قاطیش داره، لذا خود به خود سوراخ میشه، این باتری ها که آهن لاش داره تقلبیه، چون روی صنعتیه. حالا خواستم بگم مؤمنا با آتش ملایم، صرف پول گاز و نفت زیاد هم نمیخواد بریم، گاز مایع، گاز طبیعی مانند و هیزم هم اگه مثلا کسی تو ده هیزم میخواد آتش زیاد داشت، آتش مختصر زغال هم باشه غذا اون رو میجوشه، تازه بعد این دیگه سنگی هم ورداری بیاری باید به زیرش یه موزاییک چیزی بذاری، حالا جافر شده سراخ ما میره پایین چون حرارتش خیلی زیاده، حدود 10 دقیقه تا ربع ساعت ها از رو گاز برداشتی این دیزی سنگی ها یا قابلمه سنگی گشتی اینجا، حالا تا 15 دقیقه دیگه همجور داره میجوشه، چون حرارت این سنگ دیر از دست میره، تصور فهمیدین مؤمنا؟ خواستم بگم از نظر اقتصادی هم دنیا دنیای صرف وجویی، پول گاز کمتر بدین، پول خرید نفت کمتر بدین، هیزم کمتری مصرف کنین، بازم دیزی سنگی به نفته، اینم دیگه پولکی فکر کردین. ثم توقد تحته بنار لینه، حالا بعضی متخصصین چیکار میکنن؟ مثلا علاوه بر این قدح سنگی میان شعله پخش کنم زیر دیگ میذارم، این دیگه خیلی سوپر دلوکسه، یعنی بحث تخصصی تهیه داروهای مرکبی گیاهی یا شیمیایی، باز بعضی هاشون دیگه فوق تخصصیه، یعنی چی حاج آقا؟ یعنی این داروی مفرده یا مرکبه رو میریزن تو یک شیشه، قواریرن میریزن تو شیشه، بعد از نوک شیشه که سوراخ داره به یه ظرف دیگه، این داروی مفرده یا مرکبه داخل این شیشه هست، و این شیشه داخل آبجوشیه که میجوشه. دیدین چی شد آبجو؟ حالا اینجوری عرق گیری میکنه یا اینجوری روغن گیری میکنه، این میشه فوق تخصصی تهیه دارو. اما زمان ما چون که پول سوخت گرون است، ببخشید دیگه توهین به کسی نشه، حکم قالبیش اینه که نه دکترا نه عطاریا هیچ کدام این کارو نمیکنه. چرا؟ چون سوخت گرونه، بخواد داروه گرون بفروشه کسی نمیخره، بخواد ارزون بفروشه خودش خسارت میکنه. پس اگه خودت بلد باشی، خودت تولید کنی، یا یه دکتر مؤمن یا یه متخصص گیاهی مؤمن یا عطاری مؤمن پیدا کنی از اون تهیه کنی، حالا درسته. اگر نه دارو اثر مفید رو ندارد. اینا دیگه خارج از کتاب گفتم، ببخشید. ثم توقد تحته بنار لینت ثم تصب علیه من سمن البقر، بهترین روغن، مثل بهترین شیر، شیر گاو قهوه‌ای تو روایات ده. بهترین روغنم، کسی که بیماری خاصی نداره، روغن حره، روغن گاوه. حساب فهمیدی؟ حالا یا اصطلاح شده تو ایرانی ها میگن روغن کرمانشاهی خالص یا روغن زرد، ولی گاهی تقلبیه. یعنی چی؟ مثلا داخل خارج کشور این پاتیلشه همزن بزرگ، بعد مؤمنا یک 17 کیلویی، دو تا 17 کیلویی روغن جامد میریزه توی پاتیل بزرگ، روغن جامد ها هیدروژنه، که داخل خارج کشور همه میگن برای قلب و عروق، برای مغز، همه چیز ضرر داره، تصلب شرائین میاره و بیماری های دیگه. یا دو تا 17 کیلویی حلب روغن جامد هیدروژنه میریزه، بعد مؤمنا ماست شل کرده، بعضیشون هم اینم رحمشون نمیاد، با سنگ دلترن، از این دوغای آشغال ته ظرفا از این دوغا همه رو جمع میکنن میریزه تو این پاتیل. گاهی شیرینه، گاهی هم چیه؟ حالت تندتره. شروع میکنه هم زدن 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، بعد قپه قپه میکنه دستم، نوشه جان کره دوغی به فرما داداش. اصلا کره دوغی نی، روغن جامدیه که با همزن دو قاتیشه. چه خاکی به سر کنیم از بعضی مسلمانان یهودی صفت که این همه روایات از شیعه و سنی داریم. من غشه مسلمن لیس منا من غشه مسلمن، اکن مالم به باطل میکنه، چند تا حرام انجام میده، هم ظلم به نفس هم ظلم به غیر. بعد میگه حج آقا چرا هشتم گروه نوه، مقصر خودتی که هم به خودت ظلم میکنی هم به دیگران. خواستم این روغنگاوتون روغنگاو واقعی باشه، توضیح دارم. ثم تصب علیه من سمن البقره قدر ما یغمره اربعت ارطال ثوم مقشر. خدا زبونم بگردونه نمیگرد. خب این سیرهایی که با پوست بود این قوتور بشه تی این روغن زرد خالص، روغن کرموشای خالص قوتور بشه، فراگیر بشه، یک کم هم بالاترش بیاد. چرا میگه حاج آقا یک کم بالاترش بیاد؟ اینه کسی که آشپز واقعیه میخواد برنجش درست از آب در بیاد، باید برنج بخسونی. اگر سرکار آشپز باشی ها 3-4 روز برنج میخسونی و بالای برنج به مقدار 5 سانتی متر باید آب باشه. گرفتین چی میگم یا نه؟ نه اینکه همینجوری هم میزنی خالی میکنی بعد میجوشنی دمی درست میکنی، یا مثلا برنج در به داغون میشه. سلام به حضرت خانوماتون برس. اگر میخوان کدبانوی آشپزخونه به درستی باشن باید 3-4 روز برنج بخسه. وقت نداری لااقل صبح تا ظهر بخسه. بعد زور صافش کن، حالا مثلا دمی درست کن یا آب کش ممانندو، بعد برو وضو بگیر، برو سر نماز و اینا، تا شبت از سر کار ساعتی 1-1 میاد یک برنج خوبی درست شد. نه کته چسبون این ساجمه یا یا این کته که به دیوار بزنی میچسبه. یه خونه رفتم شوهرش تو بانک کار میکرد، اشکش در اومد و بعد یکم توضیح دادم، الحمدلله برنجاشون خوب شد. بنده خدا گوها جواب بنده خدا ناراحت بود، گفت نمیدونم من چه برنجی بخرم که خوب عذاب در بیاد، برنجاش خوب بودا، حالا بقیهش به ما چه؟ بنده خدا بلد نبود درست کنه. ثم تصب علیه من سمن البقر، پس اینجا روغن زرد خالص هم فراگیر باشه، بگیره همه سیرهای با پوستو یکم بالاتر بیاد. و تطبخه به نار لینه، چرا میگه در دو جا تکرارش با آتش نرم؟ به خاطری که اگه شعله آتش زیاد باشه یا تا میگیره یا میسوزه، هر دوش مضره، سرطان زاست. سوم حرارت بیش از اندازه سرعت تبخیر رو بالا میبره، نه سرعت درست شدن غذا. شعله غذا رو شعله حرارت که تندش کنی ها تبخیر مایع زیاد میشه، اما نه اینکه غذا بپزه، قوام هم نمیاد، مغز پخت هم نمیشه، به قول مشهدی ها ایرانی ها جر میشه، یعنی زیر دندونات احساس میکنی که نپخته است. گرفتین آقا چی گفتن؟ مخصوصا تو حبوبات زودتر متوجه میشی، با اینکه خانومت میگه بابا من دو ساعت اینو گذاشتم سر با، چرا عدسه و ماشه و لوبیاش یا نخوداش اینجوریه؟ چون جلوی داره اشکش در میاد دیگه، تو سرکار آقا اومدی اینجا بهش بگو عمو جان این از شب تا صبح حبوبات بخسم، از صبح رو آتش ملایم بگذار تا ظهر بجوشه. حالا این پفک نرمه، تصور فهمیدی اصلا زیر دندون نمونه حبوبات. اینم یکم توضیح علمی و آشپزی داد. و تطبخه به نار لینه حتی یشرب ذلک السمن، تا این روغن زرد خالص تا این سیرهای با پوست نفوذ کنه و همسان بشه. ثم تسقیه مرتن بعد اخرى، یه بار دیگه روغن زرد خالص بریز روش. حتی یشرب ذلک السمن، تا اینکه باز او سیرای دارای پوست باز این روغن زرد دوم هم جذب خودش کنه. ثم تسقیه مرتن بعد اخرى حتی لا یقبل الثوم شیئا، یعنی اینو تکرار کن تا زمانی که سیر اشباع شود، سیرای زرد که با پوسته اشباع شود از روغن زرد. مثال چیه؟ نظیره کسی که میخواد شاخ نبات درست کنه، مایه شیرین میکنه به قند یا شکر، بعد مایه یکم گرم میکنه تا فواصل مولکولیش بیشتر شه، باز دوباره اضافه قند یا شکر میزه، باز همجور تا وقتی که دیگه این مایه اشباع میشه، یعنی تمام فواصل مولکولیش پر میشه از این قند. حالا میاد که این مایه اولم نخنخ آویزون میکنه که بعد دور این به صورت بلور جمع میشه، میگیم شاخ نبات. این بهترین نوع نبات ها، بهترین نوع نبات، توضیحش هم دادم چی جوری ها. خب حالا تو مباحثه خودم چند بار هی روغن زرد خالص میریزی روی این سیرهای با پوست، شعله حرارت هم بسیار ملایمه، هی جذب این سیرها میشه تا وقتی دیگه اگر بریزی روغن زرد دیگه جذب نمیشه، یعنی کاملا سیرهاتون اشباع شده از روغن زرد. حتی لا یقبل الثوم شیئا ثم تصبه، حالا که به حد اشباع رسید حالا دوباره شیر رو تکرار میکنی. ثم تصب علیه لبن الحليب، شیر دوشیده شده تازه، به شرطی که گاومون بهترین گاو باشه از حیث ژنتیک و از حیث نژاد به نوع قهوه‌ای باشه، دارای بیماری خاصی مثل جنون گاوی نباشه، بیماری های مصری دیگر مثل تب برفکی نباشه، پستان گاو هم زخم نباشه که شخص دچار تب مالت بشه. پس همه قیداش یادتون باشه، شیر تازه دوشیده شده با همه قیود و شرایطش. حالا دارو مفردش چیه؟ از تو روایاتش چیه؟ اگر چنین شیری رو شخص بخوره گرمه به طبیعت، تازه دوشیده شده، گرم طبیعیه، نمیخواد بجوشونی. شیر تازه دوشیده شده بدون بیماری توضیح دادم. حالا اگر شخص همجوری بخوره حافظش قوی میشه، این دارو مفرده. حالا داروی مرکبه مباسم به این سیرهایی که اشباع شده از روغن زرد خالص، حالا شیر تازه گاو دوشیده شده که هیچ بیماری ندارد، نه حیوان بیماری داره نه شیرش، هیچ کدوم، تصبو از این شیرای خوب بریز روی این سیرا و روغن زردایی که تو ظرفه، فتوقدو تحتهو به نار لینته، آتش افروخته زیر ظرف چی باشه؟ آتش ملایم باشه. و تفعل ذلك مثل ما فعلت بالسمنه، چند بار شیر ریختن هی جذب این سیرا و اینها بشه. وليكن اللبن ايضا لبن بقره حديثه الولاده، گاو سالم و قهوه‌ای، شیرش هم شیر سالم تازه دوشیده شده، هیچ کدوم بیماری‌های زمینه‌ای مصری و غیر مصری هم نداشته باشه. قید سوم، گاوی باشه که تازه بچهش به دنیا اومده، یعنی هنوز بچه گاو چیه؟ نوزاده، هنوز یک ماه از شیر خارجیش تموم نشده، درست شده؟ حالا شیر چنین گاوی رو بریزی، اینم قید سوم ها یادتون باشه. ولیکن فعل امرها، ولیکن لبن ایضا لبن بقره حدیثه ولادته حتی لا یقبل شیئا ولا یشرب، دیگه از این بیشتر شیر تازه گاو دوشیده شده دیگه جذب این سیرا با روغنا نمیشه، اینم شد به حد اشباع، درست شد آقا؟ ثم تعمد الى عسل الشهد، سپس آهنگ انجام کار میکنی برای فراوری داروی مرکبه طبیعی. الى عسل شهد، شهد عسل طبیعی که از شهد گلهای رنگارنگ، به شرط این که هیچ اضافه ای نداشته باشد، نه از خانه های زنبور، بحث کندوها، بحث موم عسل، و نه خار و خاشاک، گرد و خاک، دوده، نمک، آب لیمو ترش و مانند اینا، هیچ چیزی دیگه بهش اضافه نکنید. عسل صاف شده طبیعی خالص که از شهد گلهای رنگارنگ غیر سمیه، قیداش یادتون باشه، همینا تو روایت. ثم تعمد الى عسل شهد فتعصره من شهده، صافش کن با گرمای مختصر که زیر اینها شعله پخش کنم میذارن با فاصله که کم کم عسل آب میشه از تو کندوها در میاد، بعضیشون هم حوصله ندارن زیر دستگاه پرس میذارن، ولی از دو صافی رد میکنن که موم داخلش نباشه. فتعصره، مخصوصا زمان ما که همه این موما غالبا تقلبیه، این مومای صنعتیه از پارافین و گلیسرین و تریسرین و تریگلیسرید. ثم تعمد الى عسل الشهد فتعصره من شهده، از شهد و عسل، و تغلیه على النار، به قلیان بیاد، به جوشش بیاد رو آتش ملایم، على حده یعنی جداگانه، این عسل مصفا رو جداگانه رو آتش ملایم میذاری یک کم چی بشه؟ گرم بشه. گفتم زیر شعله پخش کن بذاری ها. ولا یکون فیه من الشهد شیء ثم تصبه على الثوم، سپس میریزی این عسل مصفای گرم شده را با آتش ملایم روی این سیرهای پخته شده به چند بار به روغن زرد و شیر تازه جوشیده شده که حداقل 6 بار شده دیگه، 3 بار با روغن زرد، 3 بارم با شیر تازه. حالا این عسل مصفای گرم شده رو میریزی رو همه اینا تو قابلمه اول و توقد تحته به نار لینت کما صنعت بالسمن واللبن ثم تعمده، سپس آهنگ انجام کار میکنی الى عشرت دراهم من الشونیز ای حب البرکت ای حبت السوداء حبت شافیه، دانه شفابخش که اروپای غربی میگه، حبت السوداء الشونیز که تو روایات اومده، حب البرکه که منطقه شامات میگه، این تفکرم دکتره تو منطقه شامات دیگه دمشق، و تدقه دقا ناعما به مقدار 10 درهم، هر درهم بنابر قول خود آقای دکتر لبی بیفون چیه؟ هر درهم 3.4 گرم، 3.4 گرم. حالا 10 درهم، 10 ضرب 3.4 گرم، اینا رو همون آن آسیاب میکنی. اگر خودت طحانه کنی با این گوشکوبای سنگی یا چوبی بهتر از گوشکوبای فلزی سربی و غیر اونه و بهتر از آسیابهای برقیه. تصور فهمونی؟ آسیابهای برقی آهن آرد رو کم میکنه. چرا؟ چون میدان مغناطیسی تولید میکنه، آهن جذبه سیمپیچه و اون مغزی وسط میشه. پس حالا فهمونی مؤمنا وقتی این آردتون فاقد ارزش غذایی میشه از حیث آهن. آسیابای آبی بسیار خوب بود که در منطقه فرومد و داورزن و مزینان از منطقه سبزوار بود، یا مثلا منطقه دسفول در جنوب و اندیمشق، مخصوصا شهر دسفول که شهر آسیاب‌های آبی بوده. حالا اگر یکی دو توسش مونده اونم جزء آثار باستانیه. خواستم بگم آسیاب‌های آبی بهترین نوع آسیابه. حالا فعلا اینا هیچ کدوم یخت و دست که داری از این هاونگای سنگی هم که هست همینجا هم میفروشن، با اینا له کن مؤمنا، چند بار له کن مؤمنا خوب آرد بشه. خواستم خاصیت آردتون کم نشه ها، اگر نه آسیاب برقی کن. ثم تعمد الى عشره دراهم من الشونیز حبه البرکه سیادونه دانه شفا بخش و تدقه دقا ناعما خوب پودر بشه و تنظف الشونیز ولا تنخله آتشقال این سیادونه نداشته باشه، خار و خاشاک نداشته باشه، اول پاکش کن بعد آسیاب کن بعد بکوبش. و تأخذ وزن 5 دراهم فلفله یا فلفله، هر دوش توی کتابای عربی اومد و هر دو اعراب، هم فلفل هم فلفل، ایرانی هم میگن فلفل، به مقدار 5 درهم، یعنی 5.3.4 گرم. یکی فلفل، دوم مرزنجوش، داریم دارو مرکبه رو میگیم، دوم مرزنجوش و تدقه، اینها هم قشنگ له و لورده کن و خورد کن. ثم ترمی فیه، سپس همه اینا رو بریز تو این ظرفه، ظرفی که سیر داشت با پوستش، ظرفی که روغن زرد گاو داشت، ظرفی که شیر تازه داشت و ظرفی که عسل خالص مصفا داشت. حالا چی؟ فلفل نعم شده و مرزنجوش نعم شده هم توش ریختیم. نه که آروم آروم بریزی ها، بریز توش گرفتیم ترمی آورده، میگه رمی الحجاره بقول مشهدی ها پرتو کن، یعنی بنداز توش، فرق میکنه به این که متصل کن، مثلا رو کاغذ بریزی تو سطح شیبدار ایجوری بریزه تو زر، اینا با هم فرق میکنه، اینا خیلی مهم تو داروسازی هر کلمه مهمه. حالا اینش بمونه، وقتتونه نگیرم. مثل یه طرف انگشتر پوشیده، خب انگشتر بگیم، حالا چه انگشتری؟ آهنیه، مسیه، برنجه، نقرس یا طلا؟ هر کدوم با هم فرق، حکم شرعیش هم فرق، اثر بخشیش هم فرق میکن، چه مریضی داری فرق میکن. یادتون باش چی میگم ها؟ اینا رو دست کم نگیریم. هر کدومش اشتباه کنی ها، داروت دیگه داروی شافیه نیست. و تدقه ثم ترمی فیه و تصیره. اینجا باید داروشناسی گیاهی و داروشناسی شیمیایی و داروشناسی نوترکیبی هومیوپاتی بخون. از این سخترش داروشناسی نانوتکنولوژی بخون، بحث دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی. اون وقت زیر میکروسکوپ نگاه کن. آنها که میگم خندت میگم، بعد که بری اونجا گیج گیجک میزنی، چند سال باید درس کنی، چند سال باید بری علوم آزمایشگاهی. مثلا خانم دکتر زجاجی، زنش اسم شوهرش بردن دکتر زجاجی، حالا خانمش اسمش هر چیه به ما چی. مثلا این مهندس تهیه شیمی مواد طبقه سوم داروخانه مرکزی امام فلکه بیمارستان امام رضا علیه السلام برای تهیه دارو، برو نگاه کن چقدر جون میکنن. میخوام بگم دارو تهیه کردن سخت. یا آیت الله شیخ عباس تبریزیان، شهر به شهر میره، ده به ده میره، تو بیابون مرتع سر قله کوه، من که حوصله ندارم، میره که داروی مفرده خالص یا داروی مرکبه درست کنه، خودش هم درست میکنه. بسیار کار سختی امامنا. و تأخذ وزن خمسه دراهم فلفله یا فلفله و مرزنجوشه و تدقه ثم ترمی فيه و تصيره مثل خبيصه على النار، مثل خبيصه والصاد خبيصه على النار. خبيصه يعني چی؟ مثل خرمایی که تو روغن درست میکنن. به قول عربای عراق ملت شریف میگن حلوا خرمایی، حلوا التمر. ثم تجعله في اناء لا يصيبه القبار ولا شيئا ولا ريحا. سپس تو یک ظرفی قرار میدی در بسته، این دارو مرکبه درست شد، از حالا به بعد نگهداری دارو به نحو صحیح که اثر بخشی دارو مفید باشد. تو یک ظرف در بسته قرار میدی، ظرفی که تمیزه، ناخالصی هم نداره، که نه قبار بشینه روش، یعنی ذرات معلق در هوا یا آیروسل، و نه چیز دیگری. شیئان نکره، نکره چیه؟ عام اطلاقی، عموم علی البدل، اسم جنس افرادی، کلی مشکل، مشترک معنوی. هر کسی هر رشته علمیه، پنج رشته علمی گفتی. صرف و نحو میگن چی؟ اسم جنس افرادی. منطق میگن چی؟ کلی مشکل. فلسفه میگن چی؟ مشترک معنوی. علم و اصول که پای فقه چی میگن؟ عام اطلاقی، عموم علی البدل. شیئانو میخوام بگم، میتونه دوده باشه، میتونه طرف عطسه بزنه، ببخشید لفظم بد میشه، اخه توف خودش باشه. دیدی بعضی شیشه پاک میکنن یه توف میدازه میکنه، شوخی نمیکنم، تو خیابون نگاه کن و کفشش اونقدر تمیز کن. از این مسخره بازی نباشه تو داروا، یا مثل بعضی خارجی ها که سرخاب سفیداب میخوان درست کنن، تو توالت درست میکنن و از مسائل توالت و ناخالصی های زایشگاه ها و کشتارگاه ها استفاده میکنم، بعضی هم تو داخل کشور کپی رایت کورکورانه از اونا میکنم، مردم رو به انواع بیماری های خونی و پوستی مبتلا میکنم. پس اینجا بیم معصومه، میخوام بگم چقدر پاک و طاهر و طیبه، همه هم میخواد طاهر و طیب باشن. ثم تجعله فی اناء لا یصیبه القبار ولا شیء ولا ریح، حتی جریان هوایی بهش نخوره، چه جریان هوای سرد چه جریان هوای گرم. و یجعل فی الاناء شیء من سمن البقر، کسی که دستش تمیزه، شسته، با آب مطلق، ناخوناش کوتاه، بیماری خاصی نداره، نه جلدی نه خونی نه مانند او، بیماری مصری هم نداره، حالا داخل این ظرف قبل از این که این مخلوط داروی مرکب رو بریزه، داخل این ظرف رو چیکار کنه؟ مؤمنان با روغن زرد خالص چرب کنه، بعد این دارو مرکب رو تو این ظرف بریزه که درش محکم میبنده. و یجعلو فی الاناء شیئا من سمن البقر و یدهن به الاناء ثم یدفن فی شعیر او رماد 40 یوما. سپس به مدت 40 شبانه روز زیر جو سبوسدار یا خاک پاک طاهر به مدت 40 شبانه روز زیر اینها نگهداری کنه و کلما عتقه کان اجودو، هرچه مونده تر باشه این داروی ترکیبی زمان بیشتری باشه اثر بخشی مثبتش بیشتره. صدق الله العلی العظیم. فیأخذ صاحب العلة فی الساعة التي يصيبه فيها الأذى الشديد مقدار حمصة، حمصة یعنی به مقدار یک دانه نخود بخوره. این داروی شافیه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.